رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و پیام فراوان به همه اونهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند.
سلام شنوندگان ارجمند، با مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. امروز سه شنبه 31 مارس سال 2009 میلادی است. مسئولیت معرفی نشر اولی مجله بامدادی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور برداشت دارم. ساعت در اینجا 3 بامداد است.
و از استودیوی آزادی در دوشنبه شما را من کیوم مرسیاتا همراهی میکنم. حالا ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است و ابتدا طور معمول چشم‌انداز به مهمترین رخدادهای تا این ساعت جهان.
ایالات متحده از تصمیم دادگاهی عالی افغانستان برای تمدید وکالت رئیس جمهور حامد کرزی استقبال کرد. دیروز دادگاهی عالی افغانستان درباره تا انتخابات نو ریاست جمهور در ماه آگوست تمدید کردن وکالت سروری کشور تصمیم گرفت. یادآور میشویم وکالت کرزی در مسند رئیس جمهور افغانستان روز 21 می ختم می شود. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده تصمیم دادگاهی عالی افغانستان را برای تأمین ثبات کشور حیاتاً مهم نامید. از این پیش ائتلاف مخالف حکومت جبهه ملی قرار دادگاهی عالی را غیر قابل قبول خوانده و اعلام داشت که شاید علیه این تصمیم نمایش‌های اعتراضی عمومی سازمان بدهد.
مقامات پاکستان ارقام دقیق تعداد قربانیان و مجروحان به اثر حمله افراد مسلح به اکادمی پلیس در شهر لاهور اعلام کردند. به اطلاع رسمی در این حادثه 14 نفر از جمله 8 کارمند پلیس و 4 تن از حملگران به هلاکت رسیدند. تقریبا 100 تن از محصلین اکادمی، کارمندان پلیس و ساکنان آسایشته جراحت برداشتند. نیروهای امنیتی پاکستان نظارت به بنای اکادمی پلیس در لاهور بگه دیروز دوباره به دست گرفتند و درگیری با ستیزه‌جویان بیش از 8 ساعت ادامه داشت. مقامات پاکستان مسئولیت این حمله را به دوش یک گروه جانبداران جنبش طالبان گذاشتند که به آن فرمانده بیت الله مقصود رهبری میکند.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که دو کارخانه بزرگ ماشین سازی کشور برای دریافت کمک علاوگی حکومت یک شانس دیگر دارند. جنرال موتورز و کرایسلر برای دریافت این قرض باید با اتحادیه‌های کارگری و قرض دهندگان به موافقه برسند که آنها نرخ خدمتشان را کاهش می‌دهند. باراک اوباما گفت که با شرکت های کرایسلر و جنرال موتورز برای عملی کردن این پیشنهاد 60 روز وقت داده شده است. به خاطر تامین برنامه اصلاحات رئیس شرکت جنرال موتورز ریچارد واگونر با استعفا رفت. همزمان باراک اوباما اظهار نمود او مخالف به طور دائمی تحت اداره حکومت باقی ماندن این شرکت هاست.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رهبران کشورهای عربی در یک اعلامیه مشترک از رئیس جمهوری سودان عمر البشیر پشتیبانی و تصمیم دادگاه بین المللی جنایی برای بازداشت او را محکوم کردند. دادگاه رهبر سودان را در کشتاری اموی ساکنان ولایت دارفور واقع در غرب کشور گمانبر می‌دانند. اعلامیه مشترک با پشتیبانی عمر البشیر در نشست سران کشورهای عربی در دوحه پایتخت قطر پذیرفته شد. در این نشست البشیر تصمیم خود درباره منع فعالیت سازمان‌های خیریه بین المللی در سودان را شرح داد و اما بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل ضمن سخنرانی در نشست دوحه تصمیم رهبران کشورهای عربی را محکوم کرد.
فرماندهی پیشینی بتالیون شرق چچنستان قهرمان روسیه سولیم یمدایف شاید در امارات متحده عرب به خاک سپرده شود. به اطلاع پیوندان یمدایف، فرماندهی سابق که روز شنبه گذشته هدف سوی قصد قرار گرفته بود، روز دوشنبه در یک بیمارستان دوبای از عالم درگذشت. هلاکت اما یمدایف را کنسولگری روسیه در دوبای نیز تایید نمود. ماه آگوست سال گذشته سولیم یمدایف بعد از نزاع با رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیرف از مقام فرماندهی بتالیون شرق برکنار شد و بعد جمهوری را ترک نمود. در چچنستان علیه یمدایف 3 پرونده جنایی باز شده است، از جمله در رابطه با کشتار یک ساکن محلی. ماه سپتامبر سال گذشته در مرکز مسکو برادر او سابق وکیل دومه دولتی روسلان یمدایف از طریق افراد نامعلوم کشته شده بود.
و دادگاه نظامی آمریکا در آلمان سرژانت جوزف میور را برای 35 سال روانه زندان کرد. سرباز آمریکایی در کشتار برقصدانه 4 عراقی در سال 2007 متهم شد. میور و دو نظامی دیگر آمریکایی در آن عیبدار می‌شدند که بعد از یک حمله آشوبگران به نظامیان آمریکایی آنها به سر اسیران عراقی تیر انداختند. در آن حمله دو نظامی آمریکایی کشته شده بودند. جوزف میور دومین نظامی آمریکایی است که برای جنایات در عراق محکوم به زندان می‌شود. ماه فوریه سرژانت مایکل لیخی برای کشتار یک عراقی به حبس ابد محکوم شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
نشر فشردهی اخبار جهان تقدیم شد و تفصیلات برخی از این خبرها را در ادامه مجله بامدادی میشنوید و همچنین اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان همه شب در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
نشانه سامانه اینترنتی ما www.azadi.org و یا www.azadi.tj است و همچنین یادوار میشیم که شنونده ارجمند شما مجله بامدادی را میتونید در امواج کوتاه از طریق اینترنت و یا ماهواره هاتبورد هم بشنوید.
و قبل از آن که به ادامه مجله برویم، کیوم مارس توری معمول بگوید که وضع هوا در دوشنبه چگونه است و هواشناسان درباره وضع هوا امروز تاجیکستان چی پیشگویی ها کردند؟
بله سید قاسم، هوا در تاجیکستان همانا گرم و بهاری است و مرکز هواشناسی کشور هم پیش بینی میکند که امروز در دوشنبه و قرغان‌تپه و خوجند از 10 تا 22 درجه و در خوروغ مرکز استان بدخشان باشد از 8 تا 15 درجه هوا گرم خواهد شد.
خب با هوایی با وضع هوایی تاجیکستان هم آشنا شدیم و اکنون شنوندگان ارجمند چشم‌انداز به سرخطی مطالب اصلی مجله بامدادی. آسیای مرکزی منطقه وارسته از سلاح‌های هسته‌ای. سفیران کشورهای منطقه در سازمان ملل متحد می‌گویند که این سازش امنیت بیشتری آسیای مرکزی را کفالت می‌دهد.
لاهور را که به آتش و خون کشیدند، پاکستان هرچی بیشتر از افراد ستیزجو ستم می‌بیند.
مخالفین حامد کرزی تمدید وکالت او تا انتخابات نوی ریاست جمهور را قبول ندارند. افغانستان آیا وارد گرداب نوی سیاسی می‌شود؟ سرخط گزارش های اصلی مجله بامدادی بود و اکنون تفسیری این مطالب. و برنامه را از یک نشست در قرارگاه سازمان ملل متحد در نیویورک شروع میکنیم. امروز سفیران 5 کشور آسیای مرکزی، تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان و ازبکستان با برگزاری نشست خبری مشترک درباره به حکم قانون وارد شدن سازش درباره منطقه وارسته سلاح هسته‌ای اعلان کردنی آسیای مرکزی اطلاع دادند. در این نشست از جمله گفته شد که آسیای مرکزی نخستین منطقه وارسته از سلاح هسته‌ای در نیمکره شرقی سیاره است.
و در این نشست همچنین تاکید شد که این سازش نه فقط گامی مهم در راه کاهش تلاش‌ها برای دریافت سلاح هسته‌ای، بلکه اقدامی سری وقتی برای امنیت آسیای مرکزی، زیرا اکنون کشورهای دارای سلاح هسته‌ای مجبورند که در تأمین بی‌خطری منطقه سهم گیرند. یادوار می‌شویم سازش درباره منطقه وارسته سلاح هسته‌ای اعلان کردن آسیای مرکزی شروع از روز 21 مرد به حکم قانون درآمد. و تفصیلات بیشتر از نشست خبری سفیران کشورهای آسیای مرکزی در گزارش همکار ما در نیویورک لطیفی.
در این نشست در قرارگاه سازمان ملل متحد سفیران 5 کشور آسیای مرکزی گفتند که شروع از 21 مارس سال جاری سازش در برای منطقه وارسته از سلاح هسته‌ای اعلان شدن آسیای مرکزی به حکم قانون وارد شده است. در صحبت اختصاصی با رادیوی آزادی نماینده قرغیزستان در سازمان ملل متحد نوربیگ جیمبایف گفت که با این عملکرد کشورهای منطقه در خط سبقت دریافت سلاح هسته‌ای سهم مهم گذاشتند. او از جمله گفت
гонка вооружений должна остановиться. Ядерное противостояние должно уйти. Поэтому создание зоны свободы
это сабкати мусалла шави бояд қат шавад, рақобати ҳастаи бояд аз байн бурда шавад. Барои ин ҳам ташкили минтақаи вораста аз силоҳи ҳастаи ин саҳми бевоситаи 5 кишвари мо ба он равандҳои ҷилавгирӣ аз паншави ва хали силоҳи ҳастаест ки дар чарчуби фаъолиятҳои созмони милали муттаҳид ва кишварҳои дорои ин силоҳ ҷараён дорад. و این ابتکاری ها با همه خوب معلومند. برگنیم ایتیمو و سفیر قزاقستان در سازمان ملل متحد نیز در صحبت با ما اظهار نمود اعلان منطقه وارسته سلاح هسته‌ای یک عمل جدید و همین روزه نیست و گفتوشین ها پیرامون این موضوع هنوز از سال 1993 آغاز شده بودند. خانم ایتیمو افزود
И поэтому принятие этого договора это и есть договор от свободной.
Дар амал ин маънои онро дорад ки бо қабули ин созишнома кишварҳои минтақа аз кишварҳои дорои силоҳи ҳастаӣ тазмини амниятиро талаб мекунанд ва ба ин васила аз худ дифоъ мекунанд. Яъне тасвиби қарордод дар бораи минтақаи вораста аз силоҳи ҳастаӣ эълон шудани Осиёи марказӣ ин ба навъи дифоъи мо мебошад.
Прежде всего наша защита.
سفیر تاجیکستان در سازمان ملل متحد سیراج‌الدین اسلف گفت
در اساس پروتکل وزیران خارجه 5 کشور از 8 سپتامبر سال 2006 که گام های آینده سازشنامه را معین کرده بودند. نخستین جلسه مشورتی این قرارداد باید در دوام دو ماه بعد از تصویب رسمیش در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برپا گردد.
سیروج الدین اصلوف با ما همچنین گفت که عین زمان جانب تاجیکستان با دعوت این مجلس آمادگی میگیرد. قرار است در این همایش با جز از هیئت‌های رسمی پنج کشور منطقه، معاون دبیر کل سازمان ملل متحد سرژو دوارته، رهبر مرکز منطقوی سازمان ملل متحد آید به دیپلمات پیشگیری کننده، نمایندگان آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد و دیگران شرکت ورزند. از این پیش دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون با حکم قانون وارد شدن سازشنامه را به همه پنج کشور تبریک گفت تا تاکید کرده بود که آسیای مرکزی نخستین منطقه آری از سلاح هسته‌ای در نیمکره شرقی می باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
نشست خبری سفیران کشورهای آسیای مرکزی در رابطه با قانونی شدن سازش درباره منطقه وارسته از سلاح هسته‌ای اعلان کردن آسیای مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ساتلیت.
14 قربانی و تقریبا 100 تن مجروح، این نتیجه یک زد و خورد نیروهای امنیتی پاکستان با افراد مسلح است که در روز روشن به اکادمی پلیس شهر لاهور حمله کردند. با اطلاع رسمی زد و خورد در داخل و در اطراف اکادمی تقریبا 8 ساعت ادامه داشت. حادثه مذکور بعدی کمتر از یک ماه حمله دیگری شدید در لاهور تیرباران دسته کریکتی کشور شریلانکا رخ داد. در آن حادثه 6 افسر پلیس کشته شدند و حملگران فرار کردند و پلیس تا حال جستجوی آنها را ادامه می دهد. چرا پاکستان هرچی بیشتر موردی حمله های افرادی سیت تای سیت زجو قرار می گیرد و چرا نیروهای امنیتی و حفظ ترتیبات در برابر این حوادث عاجز به نظر می رسند؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکاری ما سلیمی ایوبزاد.
حمله به تعلیمگاه پلیس پاکستان در لاهور شاگردان این مکتب را غافلگیر کرد و سبب تلفات زیاد، واهمه و دست و پا خوردگی رهبران و کارمندان پلیس گردید. یکی از افسران زخمی شده در بیمارستان به خبرنگاران گفت حمله در حال به وقوع پیوست که شاگردان مکتب پلیس در منوان مشغول تمرین بودند.
تقریبا 1.5 ساعت کا ٹائم تھا، ہماری جنرل پریڈ ہو رہی تھی اس ٹائم.
تقریبا ساعت 7:30 سحر بود و ما در صفکشی عمومی بامدادی بودیم که تروریستان از دیوار پهلو به حول جهیده اول نارنجک های دستی پرتافتند. 4 یا 5 ترکش شد و سپس آنها تیراندازی را سر کردند. این یک صحنه دوزخ بود. همه به هر سو می گریخت. من یکی از 4 نفری بودم که نجات یافتیم و افرادی از سازمان محلی خیریه ما را بیرون کشیده به ما کمک اولیه رساندند و اینجا آوردند.
زخمی دیگر حادثه محمد آصف میگوید دودی غلیظ از انفجارها به هوا خیز و دانش آموزان را به واهمه انداخت و افسود در لحظه حمله 700 شاگرد مکتب پلیس در داخل آن بودند. آصف حملوران را جوان و ریشدار نامید. افسر پلیس احسن یونس به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است برخی از حملوران لباس پلیس به بر داشتند. یورش به مکتب پلیس بعد کمتر از یک ماه حمله گستاخانه مسلحان به ورزشکاران شریلانکا در لاهور به عمل آمد و هر دو حادثه دلیل افزایش ستیزه‌جویی در پاکستان به شمار می روند. روزنامه‌نگار و حامی حقوق انسان در پاکستان رحمان می گوید تندروی و ستیزه‌جویی در پاکستان مثل آماس سرطان رو به ورمیدن دارد و کی بودن این تروریستان به همه معلوم است.
همه می دانند که این حمله کاری دست کیست. آنها سلسله را بین القاعده، طالبان و سازمان های پاکستانی می بینند که ستیزه جویان را تعلیم می دهند، مسلح می کنند و به 4 گوشه عالم می فرستند. همه این را می دانند.
همه می دانند.
حاکم ولایت پنجاب پاکستان سلمان تاثیر میگوید هجوم اول به تعلیمگاه پلیس را 10 نفر سر کرده اند. با اشاره به همین فکت کارشناس رحمان اضافه میکند جسارت یک مشت ستیزجو که به 700 دانشجوی پلیس حمله کرده اند توانایی نیروهای امنیتی پاکستان را در مقابل ستیزجویان زیر شبهه جدی میگذارد. اما وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک تلاش دارد خبرنگاران را باور کنند که حکومت توانی حمایت مملکت را دارست.
این یک موج نو تروریسم است و ملت ما باید قانع باشد که انشاءالله ما در صفای ارتش گروه های شبه نظامی و نهادهای اکتشافی افراد خیلی مقتدر داریم و انشاءالله ما خواهیم توانست که این را زیر نظارت بگیریم.
پس از 4 ساعت شروع شدن حمله حاکم ولایت پنجاب سلمان تاثیر به خبرنگاران اطلاع داد که نیروهای ارتش ملی وارد صحنه شده مکتب پلیس را به محاصره گرفتند. وقتی پلیس پاکستان صحنه به حوله مکتب بارش شدن زیرپوش ها را نشان می داد برخی از پلیس های زخمی به چشم می خوردند که از بین جسد های پریشان خوابیده گذشته خود را به برآمدگاه می رساندند. خواجه عمران سخنگوی حزب مخالف مسلم لیگ پاکستان در لاهور به ژورنالیستان گفت خشونت و تروریسم پنجاب را هم به مانند بخش های دیگر مملکت در پنجه اش گرفتن است و همه قوه های جامعه باید در مقابل آن متحد شوند. عمران افسود باید سیاست ضد تروریسم بازنگری شود و مقصد این نیست که از ایالات متحده کمک بیشتر درخواست کنیم بلکه مبارزه واقعی را به راه مانیم زیرا امنیت مردم ما باید از همه ممالک دیگر دیده برای خودمان مهمتر باشد، گفت عمران. در گذشته خشونت ها اساسا در مناطق هممرز با افغانستان و پاکستان روی می داد اما اخیرا موج تروریسم به دیگر مناطق و شهرهای بزرگ پاکستان نیز سرایت کرده است.
حمله پرقربانی به اکادمی پلیسی شهری لاهور، شهری که به نظر می رسد هرچی بیشتر هدف افراد ستیزجو قرار می گیرد. شنوندگان ارجمند، این و دیگر مطالب مجله بامدادی در وبسایت و سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در آزادی نقطه او ارجی وکنو می رویم به کشور همسایه پاکستان به افغانستان که آنجا تصمیم اخیری دادگاه عالی کشور درباره تمدید وکالت رئیس جمهور حامد کرزی تا انتخابات نوی پرزیدنت باعث سر و صدا و اعتراض های گسترده شده است. دادگاه عالی تشریح کرد که تصمیم درباره تمدید وکالت سروری کشور به خاطر تامین ثبات در افغانستان گرفته شده است. وزارت خارجه آمریکا نیز به این نقطه تاکید کرد و از تصمیم دادگاه عالی افغانستان استقبال نمود و اما مخالفان حامد کرزی از جمله ائتلاف حکومت جبهه ملی قرار دادگاه عالی را غیر قابل قبول میخوانند و ادعا دارند که تا انتخابات سری قدرت ماندن کرزی در راه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مانع جدی ایجاد خواهد کرد. بحث اطراف تمدید وکالت رئیس جمهوری افغانستان در گزارش از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز یکشنبه 29 مارس دستگاه ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که بر پایه حکم دادگاه عالی این کشور حامد کرزی تا انتخابات نوبتی پرزیدنت افغانستان یعنی تا آخرهای تابستان سال روان در سر قدرت باقی خواهد ماند. سخنگوی پرزیدنت افغانستان همایون حمیدزاده از شهروندان این کشور درخواست نمود که حکم دادگاه را احترام و اجرا کنند.
خب در یک نظام مردمی، در یک نظامی که متکی بر حاکمیت قانون باشه، باید که ما احترام بگذاریم به نظر ادارات حقوقی خود، اداراتی که عالی‌ترین مرجع قضا در کشور هستند و ما دعوت میکنیم به همه دوستای خود، به همه برادرها و خواهرای ما که این فیصله را بپذیرند و در روشنی فیصله های ستر محکمه و به خاطر دلایلی که در اینجا آمده بر ثبات کشور، به خاطر آمادگی به انتخابات خوب.
دوری 5 ساله ریاست جمهوری حامد کرزی 21 می به پایان می رسد. طبق قانون اساسی افغانستان یک و یا دو ماه پیش از انجام دوری رهبری پرزیدنت در کشور باید انتخابات نو برگزار گردد. اما نهاد ناظر انتخابات افغانستان با اشاره به وضع ناآرام و مشکلی های دیگر این کشور اعلان کرد که انتخابات پرزیدنتی بعد 20 آگوست دایر خواهد شد. کشورهای کمک رسان افغانستان از این تصمیم پشتیبانی می کنند ولی مخالفین حکومت این کشور می گویند که بعد 21 می شرعیت ریاست جمهوری حامد کرزی از بین خواهد رفت. به عقیده آنها باید تا زمان سوگند یاد کنی پرزیدنت نو افغانستان در فصل تیر ماه سرپرست ریاست جمهوری تعیین شود.
جبهه ملی که از وکیلان مردمی مخالف حکومت از جمله داوطلبان احتمالی کرسی پرزیدنت افغانستان عبارت است، بر ضد تمدید دوری ریاست جمهوری کرزی صدا بلند کرده است. سخنگوی جبهه ملی سعید فاضل سنچرکی میگوید دادگاه زیر فشار دستگاه پرزیدنت این حکم مخالف قانون اساسی کشور را تصدیق کرده است.
ادامه حکومت نقض مکرر و مجدد قانون اساسی است. از نظر ما از اول جوزا رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور و وزرای کابینه مشروعیت ندارند.
حامد کرزی که سال 2004 پرزیدنت افغانستان انتخاب شده است، تا کنون رسما اعلان نکرده است که در انتخابات نوبتی سبقت خواهد کرد یا نه. شارحان پیش بینی میکنند که وزیران سابق حکومت افغانستان انورالحق احدی، اشرف غنی احمدزی و علی احمد جلالی در انتخابات آینده پرزیدنت افغانستان به حیث داوطلب شرکت می‌ورزند. شمار زیادی رای دهندگان افغان بر این نظرند که آشوب‌ها از یک طرف و از سوی دیگر اتهامات رشوه‌ستانی منصبداران شهرت حکومت زیر رهبری کرزی در میان مردم افغان را کاهش داده است. از زمان فروپاشی حکومت طالبان در افغانستان فقط یک دفعه در سال 2004 انتخابات پرزیدنتی دایر شده است.
بحث‌های شدید اطراف تصمیم دادگاه عالی افغانستان در مورد تمدید وکالت رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی تا انتخابات نوی پرزیدنت.
شما در موج‌های مجله بامدادی رادیوی آزادی قرار دارید. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله بامدادی دیگر گزارش‌های جالب هم داریم که با محتوای آنها شما را بعد از یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد. مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط چند گزارشی که در ادامه مجله بامدادی صدا خواهد داد. زرنثار بصری کی باید زروزیور بریزد؟ تاجران یکی از معروفترین بازارهای پایتخت تاجیکستان از رئیس جمهور داد خواستند.
اجرای قانون نو دین شروع شد. چرا مردم از قانون نو سخت نگران هستند؟
و قانون زبان تاجیکی آیا به تغییر و اصلاحات نیاز دارد؟ چرا برخی زبانشناسان با ورود تغییرات به این قانون مخالفند؟ یادآور می‌شویم مجله بامدادی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می‌شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتو بر دوش داریم.
و امروز شنبه 31 مارس سال 2009 میلادی و اکنون از رخدادهای تاجیکستان. دیروز گروهی از تاجران برای شکایت از تصمیم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه و دادخواهی به نزد بنای دفتر رئیس جمهور رفتند. این تاجران در یکی از معروف‌ترین بازارهای پایتخت بازار زرنیسار واقع در محله زرافشان پایتخت کار میکنند و تصمیم دادگاه اقتصادی درباره غیرقانونی بنیاد شدن این بازار را قبول ندارند. به گفته آنها این بازار حتی در گیم پلان یا نقشه ژنرالی شهر دوشنبه هم جای داده است. چرا شهرداری دوشنبه بازار زرنیسار را به خاک یکسان کرده است؟ از گزارش همکاری ما در دوشنبه به فرهاد میلاد میشنویم. این پاره از بحث تیز و تند تاجران بازار زرنیسار واقع در محله زرافشان دوشنبه با مسئولین است. آنها عبارت از 15 تن با شکایت از حکم دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه که فعالیت بازار زرنیسار را غیرقانونی اعلام داشت به دستگاه ریاست جمهور آمدند. در این بحث که در خانه قبول دستگاه ریاست جمهور دایر شد، معاون رئیس شهر دوشنبه، رئیس ناحیه سینا، نمایندگان دادستانی و دادگاه اقتصادی پایتخت شرکت داشتند. بررسی شکایت تاجران از ساعت 10 تا 12 نیم روز ادامه داشت، اما بدون نتیجه برای تاجران انجام یافت. مسئولین از صحبت با روزنامه‌نگاران خودداری کردند. تنها یکی از آنها بدون ذکر نامش گفت شکایت تاجران باید طبق قانون در دادگاه اقتصادی تاجیکستان بررسی شود. شهرت قدرتوف وکیل دفاع تاجران در این مورد تفصیلات بیشتر داد.
نمایندگان مقامات حکومت دولتی شهر شیرعلیف جونشین رئیس شهر و نماینده سردار شعبه حقوقی حکومت دهچه بوریف رئیس نوحیه سینو شهر دوشنبه با اشتراکچیون گفتند که در حقیقت اونو عریضه داوگی پیشنهاد کرده از طرف پراکوراتور شهر که بازار غیر قانونی باشد دستگیری میکنند و حالا هم در آن عقیده هستند که این بازار غیر قانونی میباشد و از طرف نماینده های دستگاه رئیس جمهور سلیموف پیشنهاد کرده شد که ما با زینه اخیران سودیولی اقتصادی عریضه نظارتی خود را پیشنهاد کنیم و آنها از طرف خود کوشش میکنند که سود بی‌غرضانه پورا و همه طرفه این رو دیده برآید.
بازار زرنیسار که از سال 1995 به این سو زرافشان یکی از محل های سر اهالی ترین دوشنبه را تامین میکند، هنوز ماه سپتامبر سال گذشته بر اساس دعوای دادستانی پایتخت با قرار دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه بسته شده بود. دادگاه اقتصادی دوشنبه اعلام داشته بود که تمام اسناد بازار غیرقانونی تهیه شدند. طبق حکم دادگاه این بازار سال 1995 به مدت 5 سال در اختیار ریاست بنیاد نوسازی ترکمنستان در تاجیکستان گذاشته شده بود، اما یک سال پس آن غیرقانونی خصوصی کرده شده است و همین طور سال 2002 رهبریت بازار شهادتنامه استفاده به مهلت زمین را از کمیته زمین جمهوری نیز با نقض قانون گرفته است. همچنین دادگاه میگوید بینای مرکز تجارتی در حدود بازار غیرقانونی ساخته شده است. در همین حال رهبریت و تاجران بازار زرنیسار تقاضای بازبینی حکم دادگاه اقتصادی را کردند، اما دادگاه حکمش را به تغییر گذاشت. از این خاطر رهبریت و تاجران بازار زرنیسار رو به دستگاه ریاست جمهور آوردند. حبیبه طلبکا و یکی از تاجران این بازار میگوید حکم دادگاه را با چند پرسش تحت سوال میگذارد. اولا چرا اسنادی در شهرداری و مقامات زیدخل ثبت نام شده را امروز خود آنها غیرقانونی میخوانند و دیگر هم این که چرا بسته شدن بازار بعد از 13 سال فعالیتش صورت گرفت و افزود سبب های اصلی قضیه برایش روشن نیستند.
سود یگا پمیگه همش یگا پمیگه نمیدونم ای کی میترسه خاک و خلک بوشم اورا بگیرن شهر بدرغه کنن موجن حقوق نداشتیم مو تاجیک خودمون نباشیم یا خیتایی یا ایرانی را میرن اینجا جو میکنن مو حق نداریم در تاجیکستانی خون بعد 13 سال فعالیت کاری اومردن گرفتن بازار شکستن که بگیرن غیر قانونی قانون است ما لگالیزاسیا داریم همه قانون ما داریم.
در صحبت با ما تاجران بازار زرنثار گفتند که به مثبت حل شدن قضیه شک دارند زیرا آنها نمیتوانند عمل دادگاه و مسئولین را درک کنند. آنها میگویند از روی منطق مسئولین گناهکار اصلی قضیه باید آنهایی باشند که در تهیه به اصطلاح اسناد غیرقانونی بازار دست دارند. اما حالا چنین خلاصه می شود که از این اشتباه ایشان باید آنها تاجران ضرر بینند. به قول آنها برای ساختمان بازار میلیون ها دلاری مالکش خرج شده و اکثر آنها نیز تجارت خود را با پول قرض به راه مانده بودند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نارضایتی تاجران از بسته شدن بازار زرنثار در شرایط دشوار بحران اقتصادی.
و باز هم از مشکلاتی که بحران اقتصادی به بار آورده است و اما در مقیاسی بزرگتر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیروز اظهار نمود که دو کارخانه بزرگ ماشین براری کشور جنرال موتورز و کرایسلر برای دریافت کمک علاوگی حکومت یک شانس دیگر دارند و به این خاطر آنها باید با اتحادیه‌های کارگری و قرضدهندگان به توافق برسند که نرخ خدمتشان را کاهش بدهند. باراک اوباما گفت که از شرکت با شرکت‌های کرایسلر و جنرال موتورز برای عملی کردن این پیشنهاد 60 روز وقت داده شد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگاری ما در نیویورک لطیفی.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که دو کارخانه بزرگ ماشین براری کشور برای دریافت کمک علاوگی حکومت یک شانس دیگر دارند. جنرال موتورز و کرایسلر برای دریافت این قرض باید با اتحادیه‌های کارگری و قرضدهندگان به توافق برسند که آنها نرخ خدماتشان را کاهش دهند. اوباما در یک سخنرانی در کاخ سفید افزود که حکومتش نمیخواهد ایالات متحده بدون صنعت ماشین سازی بماند.
We cannot and must not and we will not let our auto industry simply vanish.
ما نمیتوانیم، حق نداریم و اجازت نمیدهیم صنعت ماشین سازیمون به آسانی از بین رود. این صنعت رمزی روح آمریکاست و رمز همیشگی کامیابی های کشور است. این صنعت با تشکیل صنف میونه مساعدت و در طول قرن 20 این صنف را مستحکم کرد. آن منبع افتخار به همتای چند نسل کارگران آمریکایی است که با زحمت سنگین و خرد خیش از بهترین خودروهای جهان را آفریدند. اوباما گفت که به شرکت‌های کرایسلر و جنرال موتورز به نام مهلت علاوگی محدود داده می‌شود تا آنها با کارگران و قرضدهندگانشان مشورت و قرضهایشان را بازنگری کنند. رئیس جمهور افزود که این دو کارخانه برای عملی کردن این پیشنهاد 60 روز وقت دارند. به خاطر تأمین برنامه اصلاحات در شرکت جنرال موتورز، کاخ سفید از رئیس این شرکت ریچارد واگنر طلب نمود که با استعفا رود. همزمان اوباما گفت که او مخالف به طور دائمی تحت اداره حکومت باقی ماندن شرکت است. این در حالی است که به عقیده تحلیلگران وضع اقتصادی و مالی کرایسلر از آن هم وزنین تر است. اوباما گفت که این شرکت 30 روز مهلت دارد تا با شرکت ماشین سازی ایتالیایی فیات درباره متحد شوی سازشنامه امضا کند. تا آن زمان حکومت برای ادامه فعالیت کارخانه سرمایه جدا میکند و اگر متحد شوی با موفق انجام یابد حکومت به کرایسلر تا 6 میلیارد دلار قرض خواهد داد. سخنرانی اخیر اوباما با سومین بزرگترین کارخانه ماشین سازی آمریکا فورد دخل نداشت، زیرا رهبران این شرکت با وجود وضع وزنین تصمیم گرفتند که از بحران اقتصادی بدون کمک حکومت بیرون شوند. لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
باز یک شانس دو کارگاه بزرگ ماشین سازی آمریکا برای دریافت قرض نوی حکومت. و خب بیاید همراه با همکارمان کیومرث ببینیم که امروز نشریه های غربی در بالای تلاش های رفع بحران اقتصادی در کشورهای عالم چی می نویسند. کیومرث.
دیدار و گفتگوی باراک اوباما و دیمیتری مدودف در نشست سران گروه 20 در لندن میتواند برای مناسبات دو جانبه آمریکا و روسیه پربار باشد. به این نکته بیشتر نشریه های غربی در شماره تازه خود تاکید کردند. اما با این حال خبرنگار نیویورک تایمز گفته است که بازنگری مناسبات های دو کشور قدرتمند مثل پرزاگروس که کامپیوتر نیست. با گفته وی در حالی که هنوز جنگ افغانستان در گرجستان و وعده روسیه برای روی کار آوردن مجتمع مشکی اسکندر در مرزش با لهستان فراموش نشده است. در جای دیگر گفته می شود که نزدیکایی حکومت نوی آمریکا با روسیه از روی خواهش صورت نمی گیرد، بلکه به نوشته روزنامه مسکو برای واشنگتن اسباب برای اجرای هدفهایش برای ایران و افغانستان خواهد بود. اندریو ناگورسکی از روزنامه نیوزویک نیز این احتمال را صرف نظر نمی کند و می گوید که گفتگوی موافقانه جانب ها می تواند همکاری ها میان آمریکا و روسیه را برای حل مشکل ایران و افغانستان تقویت بخشد، چون که به قول ناگورسکی این افرادگرایی اسلامیست که متناسبان به هر دوی این کشور تهدید میکند. در همین حال در یک صحبتش با روزنامه فاینانشال تایمز رئیس جمهوری آمریکا اظهار امیدواری کرد است که نشست گروه 20 زمینه برای تبابت اقتصاد بیمار جهانی خواهد بود. نشست گروه 20 که رهبران 20 کشور پیشرفته و در حال توسعه جهان در آن شامل هستند روز پنجشنبه 2 آپریل در لندن برگزار میشود. و گواردین بریتانیا مطلبی از دیمیتری راگوزین نماینده ویژه روسیه در ناتو را نشر کرده است. راگوزین میگوید واکنش به واقعیت یاسیتی جنوبی نشان داد که غرب هنوز روسیه را همکار خود در مبارزه با تروریسم جهانی نمیدوند، بلکه روسیه را به عنوان یک تهدید و یک رقیب خود میشناسد. جناب راگوزین میگوید در حالی که حکومت نوی آمریکا میخواهد که مناسبتش با روسیه را از صفحه تازه شروع کند، پس استراتیپ ها و میفایی که درباره روسیه تا این وقت بافته شدند باید تازه شوند. دیمیتری راگوزین همکاری روسیه با کشورهای غربی در رویارویی با تهدیدهای جهانی را مهم میداند و باور دارد که این هر دو آماده هستند تا مشکلات جهانی را در یک جایگی حل و فصل کنند.
تشکر همکارم کیومر سیاتو بود با چشمانداز به برخی مطالب نشریه های غربی که امروز نشر شدند.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
آگاهی مجله اقتصادی بود که شامی امروز پخش می شود و حالا مجله بامدادی رادیو آزادی است. دیروز ملاقات وزیر فرهنگ تاجیکستان مرزا شاروخ ازراری و مشاوری دولتی رئیس جمهور در مسائل رابطه با جامعه سایمراد فتایوف با مسئولین و سردبیران نشریه های چاپ دوشنبه دایر شد. در این ملاقات در رابطه با انعکاس سیاست های دولتی تاجیکستان در برخی از زمینه ها در نشریه ها تبادل نظر صورت گرفت. از جمله یکی از مسائل مورد بحث انعکاس قانون آزادی وجدان و اعتیادهای دینی و کنش‌ها به این قانون نو در نشریه ها بود. ضمن قانون بحث برانگیز دین که اخیراً پرزیدنت رحمان امضا کرده است در داخل و هم خارج کشور با واکنش‌های منفی روبرو شده است. در این باره گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت رو می‌شنویم.
در محور نشست وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور با سردبیران رسانه ها بازتاب قانون آزادی اعتقاد و واکنش ها به این قانون قرار داشته است. مقامات دولتی به گونه از بازتاب این قانون و نشر واکنش ها به آن در رسانه ها اظهار ناراحتی و نگرانی میکنند. به گفته مسئولین رسانه ها در اکثر موارد آنچه را انعکاس کرده و یا به آن واکنش نشان دادند که منظور مقامات دولتی نبوده است، یا به عبارت دیگر نقطه نظر یا موقع دولت را به شکلی که باید منظوری خواننده نکردند. از جمله به گفته مسئولین شرح و تفسیر نادرست و برداشت های خطا از قانون قبول شده در مورد دین در رسانه ها نشر شده است. قانون دین قبول شده در تاجیکستان نمازگزاری به استثنای مسجد و خانه را در جای کار و دیگر جای ها من می کند. اما سعید مراد فتایوف مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اجتماعی در این مورد از جمله گفت:
بر خصوص اون که در قانون گویا آزادی های عبادتی شهروندان محدود شده اند. باید ذکر کرد که در کارخانه های دولتی طبق قانونگذاری در باره مهنت شخصان باید با مهنت مشغول شوند و دیگر کار مشغول شدن و دور شدن از وظیفه خدمتی این ویران نمودن طلبات قانونگذاری می باشد. از این رو تشکیل نمازگذاری و طاعت عبادت در کارخانه ها مردم را از اجرای وظیفه های مهنتی دور میکند و خلاف قانون های عمل کننده می باشد. یک نقطه دیگر را از مد نظر دور کردن می توانیم که مثلا نماینده های دینهای دیگر هم در تشکیلات کارخانه ها هستند و اونها هم طلب کنند که برای اونها یکون کنیسه یا که کلیسا بنیاد نمایند. بنابر همین از بس که خیلی دولت ما دولت دنیوی است، به هر حال ما باید که با نرم های تمدن بین المللی رعایت کنیم و حقوق همه را برابر دانیم.
ولی این در حالی است که مسئولین رسانه ها میگویند در بازتاب دادن قانون آزادی اعتقاد تنها به رسالت خود عمل کرده و رسانه ها آنچه را منعکس کردند که در جامعه جای داشته است. نوریدین قرشیبایوف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان و از شرکت کنندگان این ملاقات از جمله گفت:
این خیلی موضوع حساس است و وقتی که در این میزی که صحبت در اطراف این مسائل رفت، متاسفانه نمایندگان مقامات حکومت اجرایی دولتی بیشتر روزنامه‌نگاران را به آن رفتار کردند که گویا بر اساس این موضوع سر و صداهای گوناگون را پخش کردند. من گمان می‌کنم که روزنامه‌نگاران رسالت اصلی خویش را اجرا کردند، یعنی مردم را از آن نظرهایی که در اساس این موضوع قبول گردیدن قانون، موضوع عموما موضوع آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی اطلاع رساندند و رسالت خودشان را اجرا کردند.
اما با گفته مقامات و مسئولین رسانه ها، هدف این ملاقات تنها قانون آزادی اعتقاد نبوده که کیها قبول شده، بلکه در مجموع گسترش همکاری میان رسانه ها و مقامات زیربط دولت در آینده نیز می باشد و جلب توجه مسئولین رسانه ها و حمایت از منافع دولت در بحث ها و مذاکرات بین المللی نیز از این اهداف ارزیابی می شود. ظرف یک ماه اخیر بار دوم است که وزیر فرهنگ و مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اجتماعی ملاقات های خاصه با سردبیر ایران و مسئولین رسانه ها دایر میکنند. سردبیران رسانه ها میگویند نشست های روبرو با مقامات به منظور اعتماد سازی بدون شک مهم است، اما از سوی دیگر نباید خارج از طلبات قانون و معیار باشد، زیرا قانون گذاری مناسبات دولت و رسانه ها را تنظیم کرده است. خلوت شاه محمود، سردبیر سیمای مستقل تاجیکستان یا تلویزیون SMT میگوید
اینکه امروز دعوت میکنند که از این نقطه یا از آن نقطه پشتیبانی کنید، من به هیچ وجه به این رازش نمیتوانم، زیرا این ملت، این فرهنگ هزار ساله ها باز عرضی وجود دارد و خود با شخصیت هاش معین میکند که از پشت کی و از پشت چی و از پشت کدام منافع برود.
در هر صورت کارشناسان فروکش کردن بحث و گفتگوزار در مورد قانون نوی آزادی اعتقاد را با وجود درخواست و یا تاکید وزیر و مشاور دولتی نیز بعید می‌دانند، زیرا برای جامعه سنتی تاجیکستان اعتقاد همچنان احساس برانگیزترین موضوع است و آن هم در حالی که اعتقادمندان تا کنون محدود شدن آزادی‌های خود در امر اجرای قانون شریعت را حداقل احساس نکردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث انعکاس قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی و واکنش‌ها به این قانون در نشریه‌ها در یک ملاقات مسئولان دولتی تاجیکستان و سردبیر رسانه‌های چاپی دوشنبه.
و طوری گفتیم طرحی نوی قانون درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی را اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان امومعلی رحمان به تصویب رساند و آن نگرانی برخی از سازمان‌های دینی و مدافع حقوق بشری کشور را به بار آورده است، زیرا از نظر آنها این قانون همچون محدود کننده شدید آزادی اعتقاد صفت داده شده است. طبق مشاهده‌ها در تاجیکستان دفعتاً بعد امضا شویش قانون نوی دین مورد اجرا قرار گرفت. گوش هم با گزارش همکارمان در شهر دوشنبه براتی یوسفی.
شرکت نمازگزاران در نماز پیشینه دوشنبه 30 مرد در مسجد مرکزی پایتخت تاجیکستان به نام امام ترمذی معمولی به نظر می رسید و داخل مسجد برای شماری نمازگزاران کافی بود، اما برخلاف روزهای نماز جمعه که با علت کفایت نبودن جای نمازگزاری اکثرا مردم در صحن حولی راه روها و حتی خارج از دروازه این مسجد نماز می گذاشتند، شرکت نمازگزاران فعال نبود و در این تعداد نه چندان زیادی نمازگزاران افراد سالخورده، جوانان، نورسان و حتی با لباسهای نظامی و میلیسیا و ورزشی شامل می شدند. ولی در صحبت با رادیوی آزادی که با چند نفری از این نمازگزاران بدون میکروفون انجام شد، کدامی حاضر نشد که نکات مهم قانون نوی دینی تاجیکستان را شرح دهد و یا اجرا گشتن بندهای این قانون نو را ثابت کند. حتی در یک صحبت معاون امام خطیب مسجد امام ترمذی از تصویب قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی اظهار بی‌اطلاعی کرد و اما گفت فعلا هیچ دیگرگونه‌ای در شیوه شرکت نمازگزاران به مشاهده نمی‌رسد و کدام از مقامات در رابطه با مسئولین این مسجد دستوری هم ارائه نکردند. مسجد جامع سری آسیای دوشنبه واقع در کنار شمال دوشنبه نیز کمودان بود، زیرا زمان تشریف خبرنگار آزادی به این مسجد وقتی نماز گذشته بود، ولی به هر صورت تعدادی از نمازگزاران در صحن مسجد مشغول صحبت بودند و نظر خود را به اجرای قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی بیان کردند. نصرت الله ولی زاده ساکن دوشنبه و نمازگزار مسجد سری آسیا گفت
مردم میبیان نمازشون میخونن میبرن میرن و وقتی نماز دیگر با میبیان.
مثلا از حکومت یا اون کس نیومد نپرسید در باره ترتیب نماز گذاشتن، مثلا کدام قاعده را رعایت کردن؟
نه اون یگون کس اینجا نیومده و وقت در باره هم امام اعظم اومده همجا فرهنگ اومده صحبت کرده بودن در باره امام اعظم، دیگر خیر در باره وقت نیومده.
نگفتن که مثلا قانون نوی دین قبول شده است؟
نه این حال در دمو نیومده. همخه ما فهمیدیم که همخه قانونا قبول شده یا دمو نرسیده.
اخوی ولیزاده اما از افزایش تعداد نمازگزاران در این اواخر در مسجد سری آسیای دوشنبه صحبت کرد و سبب را هم در بستن چند مسجد خرد در اطراف این محله شرح داد، ولی گفت سن این مسجد وسیع و برای شماری از حاضر بیشتر نمازگزاران کافی است و حاجتی در نماز جمعه خارج از مسجد نماز گذاشتن نیست. اما این در حالی است که نماز جمعه گذشته در برخی مساجد شهر دوشنبه که در آن مساجد جمعیت نمازگزاران زیاد است، حادثه منع نمازگزاری در خارج از صحن مسجد از سوی مقامات انتظامی به مشاهده رسیده است. سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در صحبت به رادیوی آزادی گفت مقامات انتظامی یک روز به بعد از تصویب طرح قانون نو تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سوی رئیس جمهور، نمازگزاری در خارج از صحن مسجد امام بخاری و یکچنار دوشنبه را منع کردند.
حلقه جمعه آمدند و مردمی را که از داخل محوطه مسجد به صف میکنن حتما که مسجد خود نمازگزار را هم برن وقتی که در بیرون صف گردن مردم را از روی عبادت از روی جای نمازشان زدن کردن که دیگر به یگان منطق به یگان چیز دیگر
با قول معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی خیلی محدود کننده است و نمازگزاری را تنها در داخل منزل و مساجد اجازه می‌دهد. در صورت غیر به گفته او، نمازگزاری در خارج از این دو محل اشارت شده غیر قانونی و جنایت عنوان می شود. آقای حسینی همچنین به محدود کردن سن و سال نمازگزاران در مساجد که در قانون نو پس از 18 سالگی مقرر شده است نگرانی کرده و آزادی فرزندان در تعلیم علوم دینی را به منطق خواند.
حتی که موفق قانون تعلیم تربیه فرزند پدر به اجازه خطی صدارتی تعلیم اینا نمیفهمید چی است، خواهش فرزندی یعنی چی.
این هم باز در حال است که مسئولین وزارت فرهنگ تاجیکستان این طرح قانون را مکمل و به زمانه موافق عنوان میکنند و میگویند قانون نو حضور و فعالیت سازمان های دینی را نظارت کرده و ورود ادبیات مذهبی از خارج به تاجیکستان را به نظام می‌دارد. همچنین این قانون نو به گفته مؤلفانش تعلیمات دینی را به نظام می آورد و این قانون تنها به مساجد جامعه مرکزی اجازه می دهد که به خاطر تعلیم اصول دین گروه ها تشکیل کنند. طرح قانون نوی تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از سال 2007 به این سو در تاجیکستان مورد بحث و بررسی کارشناسان و سازمان‌های دینی و حقوقی بشر قرار داشت. قانون قبلی که هنوز سال 1990 قبول شده بود، تا زمان فعال بودن 6 بار تغییر و اضافه ها دیده است. برادر یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
شروع تطبیق قانون آزادی اعتقاد و سازمان‌های دینی و نگرانی‌های مردم از آن.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. حالا شنوندگان ارجمند به خاطر فراغت شما یک پاره ترانه تقدیم می شود و بعدا ما برنامه را ادامه می دهیم.
شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است.
دلم که مسکین
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا ادامه گزارش ها. صحبت رئیس جمهور امام‌علی رحمان با اهل ضیا و دستور او برای اصلاح قانون فعلی درباره زبان تاجیکی میان زبانشناسان از واکنش های را به بار آورده است. اگر ایده آنها اصلاح و تغییر در قانون زبان تاجیکی را جانبداری کنند، برخی دیگر این قانون را برای رشد زبان تاجیکی موافق میدانند. اما یک هیئت کاری برای اصلاح قانون زبان تاجیکی هنوز در سال 2004 تشکیل یافته بود و تغییرات ضروری را به حکومت نیز پیشنهاد کرده است. در باره این تغییرات و اصلاح قانون زبان تاجیکی با بحرالدین کمالدینوف عضو هیئت کاری آن و استاد دانشگاه ملی سری صحبت نشستیم و نخست از او در باره اثر این اصلاحات برای رشد منبعی زبان تاجیکی سوال کردیم.
مسئله تجدید نظر کردن به قانون زبان ضرورت حیات امروزی ما بود، چونکه به خودتا معلوم است که سال 2009 به قبول قانون زبان 20 سال پر می شود. آن ماده هایی که در قانون وجود داشت به نظر من از روی پیشبینی چنانه که می خواستند به زودی عملی نگردید، اندک فرصت طولانی طلب کرد. سال 2004 یک هیئت کاری در نزد اینستیتوت زبان تأسیس یافته بود، در آن 5 نفر شامل بودیم. در دوام 2-3 هفته ما قانون سابق قبول شده را ماده ماده از نظر گذرانیدیم، تغییرات وارد کردیم. در آنجا به کدام چیزها ما بیشتر توجه کردیم؟ یکی از مسئله هایی که اندک بحثناک بود این بود که واسطه معاشرت نمایندگان قوم و ملت های گوناگون در جمهوری تاجیکستان کدام زبان است، چون که در سرقانون جمهوری نوشته شده بود که زبان روسی همین وظیفه را ادا می کند. لیکن حیات امروزی ما نشان می دهد که زبان روسی نه، اول باید زبان دولتی
این وظیفه را،
بله بله، اول زبان دولتی فرض کردیم. نماینده شیوه یغناب، گویم زبان یغناب، با نماینده زبانهای گروه بدخشان و آخرت باید کدام زبان را انتخاب کند؟ زبان روسی را یا زبان دولتی زبان تاجیکی را؟ حتی در آنجا فایزی برنامه های رادیو تلویزیون، تعداد نشر روزنامه ها در اونجا پیشنهاد کرده شد. این هم باعث اندک بحث و مناظره حقوق شناسان شد. اون پیشنهاد های ما را آنها نپذیرفتند. لیکن ما هم پافشاری کردیم که تاجیکستان که صاحب استقلال هست، فضای اطلاعی آن باید زبان دولتی باشد.
در این 17-18 سال استقلال که ما داشتیم، زبان ما تا کجا رشد کرده است؟ نظر با اون که در 70 سال در پهنای شوروی بودیم،
به نظر من زبان دولتی ما در یک جا نایستاد. در این فرصت دستاوردها خصوصا در بعضی ساحه های گزاری رسمی، حتی در همین ساحه تیب در بیمارخانه ها، حجت ها به زبان دولتی صورت میگرد. یک چیز دیگری که اندک ما رو به تشویش می آورد زبان گفتگو، از همین احتیاجاتی که امروز جامعه دارد اندک عاقب میماند. در اینجا من یک چیز را احساس کردم که تاثیر شیوه های محل در گفتار مردم ما بیشتر است. باز یک چیز دیگری که خصوصا در زبان مطبوعات نشریات مشاهده کرده می شود، نبودن لغت املای زبان تاجیکی، گوناگون نویسی، رعایت نکردن به معیارهای املای زبان تاجیکی. در این بابت هم علکه خود سپارش پریزیدنت جمهوری شد در همه سخنرانی های آخرین که اینستیتوت زبان و ادبیات رودکی هر چه زودتر در نوبت اول باید لغت املای زبان تاجیکی را تهیه کنند و در سر میز هر یک کارخانه مؤسسه، در مطبوعات نشریات، در رادیو تلویزیون باید این لغت روی میز باشد.
دفعه‌های اخیر بسیاری ها میگن که گویا زبان مطبوعات ما نفهمتر شده است، به این دلیل که بیشتر از کلمه های فارسی استفاده میکنن، فارسی که ایرانی ها استفاده میکنن. این چیز خود شما تا کجا احساس میکنید؟ تا کجا این دلیل واقعیت دارد؟
این مسئله دو پهلو دارد. زندگی پیش میرود، مفهوم های نو پیدا میشود، ما مجبور هستیم که این مفهوم های نو رو با اصطلاحات نو افاده کنیم. البته مطبوعات خودتان میدانید که آینه زبان امروزی ما است. پیش از همه در مطبوعات همین گونه کلمه ها به کار برده می شوند. البته در متن مطبوعات چون این کلمه ها کار فرموده شده باشند اندک مشکلی را پیش می آورند. اما پهلوی دیگر این است که بعضی ژورنالیستان ما اندک به تکلف داده می شوند. یعنی ضرورت به چنین اصطلاحات نیست. در آنجا مسئله دیگر است. در سلسله سینانیم ها کلمه های عام فهم هست. لیکن این کلمه ها را کار نفرموده چنان کلمه اصطلاح ها را کار می فرمایند که واقعا دایره وسیع خوانندگان یا بینندگان و شنوندگان برنامه های رادیو و تلویزیون آن را به آسانی نمی فهمند. این ژورنالیستان ما درک نمی کنند که عمر روزنامه یک روز است. برنامه رادیو و تلویزیون را شنونده و بیننده یک بار می شنود. بنابراین به حد امکان زبان رادیو و تلویزیون دسترس عامه باشد. آن همه چیز را درک نمی کنند. من البته به مقابل آن همه گونه رویه هستم.
تشکر از پروفسور بهردین کمالدینوف، عضو هیئت کاری اصلاحی قانون زبان تاجیکی و استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، که درباره تا کجا ضرور بودن تغییر اضافه ها به این قانون صحبت میکرد.
و بله، صحبت خیلی پرمحتوا بود. و اکنون شنوندگان ارجمند، در پایان این مجله از نوگونه های ورزش، شرح امام نرزالله لطیف درباره نتایج قوا آزمایی های گوشتین سمبوی آسیای مرکزی در شهر خوجند و قرعه کشی مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش می‌دهد.
مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی اید به گوشتی سمبو در شهر خوجند به انجام رسید. سرداوری این مسابقه محمودی عبدالله، دبیر کلی فدراسیون گوشتی سمبوی تاجیکستان، به رادیوی آزادی گفت در سبقه منطقوی 115 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان شرکت کردند. آقای عبدالله افزود
و در این مسابقات یعنی که تیم تاجیکستان در نمود سمبوی ورزشی در حساب دستوی مقام اول رو اشغال کردن، یعنی که از 9 وزنی که در این مسابقه کوازمایی یعنی سبقت پهلوانی ادامه یافت، در 7 پهلوانی تاجیک دست بالا شدن و غالب برآمدند.
در رقابت های انفرادی پهلوانان تاجیک اکمال الدین کریموف، نجیب الله حبیب اللهیف، خوشبخت نظرف، سلیمان سلیمانوف، پولاد جان صالحوف و نبی محمد خورکشف با عنوان قهرمانی دست یافتند. در سبقت سمبای نظامی دسته های ازبکستان جای اول، قرغیزستان جای دوم و تاجیکستان جای سوم را از آن خود کردند. دو گوشتگیری تاجیکستان بختیار تولیف و فریدونشاه استاپیروف با مدال های طلای مسابقه سرفراز گشتند. در سبقت سمبای ورزشی بین زنان دسته های ازبکستان در جای اول، قرغیزستان در جای دوم و تاجیکستان در جای سوم قرار گرفتند. در رقابت های انفرادی 6 نفر بانوان گوشتگیری ازبکستان، 2 نماینده قرغیزستان و 1 ورزشکاری قزاقستان با مدال های طلا سرفراز شدند. بانوانی تاجیک باشند 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی به دست آوردند. نیگارا علیماتوا، سعیدا دوداجانوا، محبت نادرماتوا و دلبر سلطانوا جایهای دوم، فیروزا حامیدوا، مولودا کامیلوا و مدینا شمسیوا جایهای سوم را گرفتند. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، در فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرعه کشی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی دایر گردید. 18 دوره مسابقه قهرمانی کشور امسال با شرکت 10 دسته در 2 دوره برگزار خواهد شد. بر اساس قرعه کشی در نخستین دوره مسابقه 4 اپریل دسته های استقلال دوشنبه، روشنی کلوب، وخش قرغانتپه، سپیتامین سپیتامین، گواردیای دوشنبه، سیسکا پومیری دوشنبه، 5 اپریل خوجند خوجند، ریگار تدازی ترسونزاده و انرژتیک دوشنبه پرواز باباجان غفوروف بازی خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار تازه از تالار و میدانهای ورزشی تاجیکستان را با هم شنیدیم و همین جا شنوندگان ارجمند، نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز سه شنبه 31 مارس سال 2009 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و مجله های آینده‌ساز جهانی ورزش و ویژه گفتار علم و فناوری تقدیم می شود.
حالا باشد با هم یک پاره ترانه می شنویم.
نگارین آمد، گل بوسه چین آمد، چه دل نشین آمد، مثل نگین آمد، این نازنین عاشق عاشق سر از شقایق آمد آمد آمد.